بعد باید ببینیم عموهای کی بیشتره و تو کدوم خیابونن یا عموهاشون کجاین. لذا 7-8 تا بنبست و تناقض و مشکل در به لحاظ تئوریک و به لحاظ عملی در مفهوم دموکراسی، اگر دموکراسی خالص رو کاغذ باشه، وجود داره واقعا. بعد ببینیم چه چیزی که باید انتخاب کنیم بین این مسائل. اگه مردم رو حذف کنیم، دیکتاتوری های مافیایی شکل میگیره که دیگه هیچ جور نمیشه ورش داشت مگر با انقلاب، با خونریزی. اگر کار رو به مردم بسپاری، اسمش مردمه، اونجایی که واقعا مردمی است، عوامانه است، سطحیه. اگر ازشون بپرسی به نظر شما مالیات خوبه بگیم یا نه، خب همه میگن نه خوبه که مالیات نگیری از ما. خب اگه مالیات نگیری کشور نمیتونه اداره کنی، سقوط میکنی. یا بحث میگه اگه از مردم نظرسنجی مردم باشه، شما هر سوالی از مردم بکنی به خلاف مصلحت خودشون و جامعه رای میدن. چون بهشون بگو که قوانین ترافیک و راهنمایی جریمه ها خوبه، همه میگن نه. بعد ازشون بپرس که مالیات به نظرتون از شما بگیریم یا نه، همه اغلب همه میگن نه، یا کم بگیر فلان. میگه خب حالا بیام 4 تا مصوبه مردم رو کنار هم بذار، حالا بیا بفرما جامعه رو اداره کن. هر کی میفته زندان نظرسنجی کن، زندون خوبه؟ میگه نه زندون خوبه، من میخوام بیام بیرون. راستم میگه، میخواد بیاد بیرون دیگه. خب ما چه کار کنیم؟ اولا با این عوام زدگی، با هرج و مرج، و اینکه اغلب مردم آرائشون تو مشت کسانیه که رسانه دارن، حزب دارن و دلار پول دارن. حالا بعضی ها رو میخرن، ولی بسیاری از مردم رو نمیخرن، شستشوی مغزی میدن. چند وقت پیش نظرسنجی کردم آمریکا 55-56% مخالف ایرانن، میگن ایران خطرناک. برای چی؟ برای که یک سره دارن تو گوششون میخونن آی آمدن، آی میخوان بمب شیمیایی بزنن، آی بمب میکروبی، آی اینا میخوان ترور کنن، آی میخوان. هر ملتی اینا رو بگی معلومه نظرش چی میشه. در واقع دموکراسی نظرسازی میکنی بعد نظرسنجی، یعنی همون نظری که خودت بهشون دادی همون رو دوباره بازخوردش رو میگیری، مثل که تو کوه صدا میزنی صدا خودت برمیگرده. این چیزی دموکراسیه. حالا ببینید این تناقضا همینطور مونده، این تناقضا همینطور پشت سر هم موند. تهش این شد که به قدرت نمایندگان فقط بیایم مشروعیت بدیم، و بعد سوال شد چجوری آیا میشه جلوی اون اولیگارشی رو تشکیل. اولیگارشی یعنی حکومت اقلیت بر اکثریت، اقلیت مثلا سرمایه دار. میشه جلوی هر جا دموکراسی غربی آمده در واقع اولیگارشی تشکیل شده، یعنی همه جا به اسم حکومت مردم بر مردم، حکومت اقلیت سرمایه دار بر مردم پیش آمده، هیچ جا خلاف این نشده. حتی همین کشورهای اروپایی که مشهورن به دموکراسی، همین سوئد، استاد دانشگاهش تو سمیناری بود، استاد دانشگاه سوئد چند نفر بودن که خودشان جزو مقامات اونجا بوده، تو پارلمان و اینا بوده، اینا میگفت که راجع به همین دموکراسی بحث بود، گفت کل سوئد در اختیار 14 تا خانواده است. اسمشون بعضیشونو گفت. این 14 تا خانواده وقتی اختلاف بینشون بیفته سر منافع، تهش 5 تا خانواده. این 5 تا خانواده کارخانه‌های اسلحه سازی، توپ می‌سازه سوئد، توپای سوئدی بگیر تا بقیه مسائل، بازار، بانک‌ها اینا. گویا 5 تا خانواده در حوزه مسائل داخلی خودشون آزادن رقابت کنن و همیشه پارلمان و اینا در اختیار اینا هست. اما در حوزه سیاست خارجی یا اقتصاد خارجی هیچ تصمیمی بدون اجازه آمریکا نمیتونن بگیرن. تازه سوئد و اینا که میگن بی‌طرف و اصلا سیاسی نیستن و فلان، میگفت عملا اون 5 تا خانواده اونم بدون اجازه آمریکا یا خلاف منافع صهیونیستا هیچ اقدامی نمیکنن. همشون هم با دموکراسی اومدن سر کار، و اتفاقا همین سوئد و این کشورها به لحاظ اقتصادی جزو بهترین کشورهای اروپا هستند. شمال اروپا، این کشور اسکاندیناوی و بعضی از این کشورها، اینا اتفاقا به لحاظ اقتصاد از همه کشورهای اروپایی مهمتره. اولا اغلب اینا همشون هم پادشاهی هستند، جمهوری هم نیستن. خیلی جالبه، به همه جا میگن جمهوری، خودشون هنوز نظام سلطنتن، پادشاهیان. خود انگلیس نه قانون اساسی داره نه جمهوریه، نظام پادشاهیه دیگه. همین سوئد، همین تو دانمارک، اینا همشون پادشاهیان، سلطنتی هن، هنوز جمهوری نیستن. و نهایتا تصمیمات محدود در چه حوزه‌ای و چه جوری رأی بگیرن. حالا بحث اینه که این تلاش ناموفقی که صورت گرفت که آقا چیکار کنیم واقعا دموکراسی باشد نه اولیگارشی، و تو دموکراسی‌های غربی عملا اتفاق نیفتاد، اینو چه باید کرد؟ بگیم اکثریت تبلور اراده همگانی هن که نیستن. بعد به خصوص بگیم نمایندگان اکثریت تبلور اراده همه هستن، این که به طریق اولا باز نیست. بگیم اصلا دموکراسی مستقیم که امکان نداره که راجع به هر مسئله ای از همه مردم هر روز نظر خواهی کنی، امکان اصلا نداره. ضمن این که توجیه منطقی نداره و صدمش بیشتره. بعد آمدیم امروز رأی میدن الف، فردا همینا باز رأی گیری کنه جمعی مثلا رأی بدن به ب. چجوری میشه سیستم سازی کرد اصلا اگه دموکراسی خالص واقعی بدون چربی و استخوان ها، بدون چربی و استخوان باشه؟ هزار تا مشکل هم نظری هم عملی خواهد داشت. اینا که میگم سیر این بحث در دموکراسی میشه، بعد نهایتا میرسه به اینجا که اینا چجوری آمدن انتخابات رو با ولایت فقیه جمع کردن. ولایت اگه با فقیه، با دموکراسی چجوری جمع میشه؟ حکومت مردم بر مردم این مشکلات داره به لحاظ نظری و عملی. از همه این مشکلات بگذاریم، اینو چجوری با ولایت فقیه جمع میکنن؟ این سوال هیچ وقت تا قبل از انقلاب ما توی دوره جدید اصلا مطرح نبوده، در دوران مدرن و چه برسه به پست مدرن و حرفا. این اولین باره داره در تاریخ سیاسی بشر تو عصرهای جدید، چون اون دورانهای قبل که انتخابات و صندوق آرا نبوده. از وقتی هم که اینا مطرح شده تو دنیا، حکومت دینی هیچ جا مطرح نشده، ولایت فقیه و حکومت نمیدونم شرع و حرفا. بنابراین این تجربه جمهوری اسلامی در تاریخ بشر اولین تجربه است که هم مشروعیت را با ضوابط الهی مطرح کنه و هم بگه تمام حاکمان رو باید مردم انتخاب کنن. یعنی از رهبر که مردم انتخابش میکنن با انتخاب دو مرحله‌ای، تا رئیس جمهور، کل قوه مجریه و وزارتخانه ها، تا شورای شهر و روستا، شهردارا و مدیریت های شهر و روستا، تا قانونگذاران و مجلس، کل مسئولین رو از بالا تا پایین مردم باید انتخاب کنن. اما در این حال حکومت دینی است، ولایت فقیه هم هست، ولایت فقیه منتخب مردم از طریق خبرگان، ولایت فقیه منتخب مردم، نه ولایت هر فقیهی، فقیهی که واجد شرایط باشد. یک، صرف فقه دانستن کافی نیست. دو، نه هر فقیه واجد شرایطی، بلکه فقیه واجد شرایطی که مردم قبولش داشته باشه. چجوری؟ در الان اغلب دموکراسی‌های دنیا انتخابات دو مرحله‌ایه، میدونید، یعنی مردم پارلمان تعیین میکنن، پارلمان شخص اول کشور رو که نخست وزیره تعیین میکنه، یا گاهی رئیس جمهور رو. کمتر دموکراسی‌هایی که مستقیم شخص اول کشور رو با رأی‌گیری انتخاب میکنن الان تو دنیا اقلیتن. اکثر انتخابات دو مرحله‌ایه، مثل انتخابات رهبر در کشور ما که خبرگان، مردم خبرگان انتخاب میکنن، خبرگان رهبر. در اغلب کشورها، همین پاکستان و هند و اینا بگیرید تا ترکیه و برید تا اروپا و اینا، اینجوریه. رئیس جمهورمون رو ما به سبک باز او جمهوری ها انتخابات دموکراسی های ریاستی تعیین میکنیم. یعنی ما عملا تو کشور دو نوع دموکراسی، چون دنیا یا دموکراسی ریاستی یا پارلمانیه. پارلمانی مثل همین خبرگان ما میشه، ریاستی مثل رئیس جمهور میشه. الان عملا هر دوشو داریم انجام میدیم، یعنی ولی فقیه ولایت فقیه رو به روش دموکراسی پارلمانی و رئیس جمهور رو به روش دموکراسی ریاستی. بنابراین تقریبا از تمام روش های رایج دموکراسی در دنیا تو جمهوری اسلامی تو قانون اساسی استفاده شده آمده، همش از انتخابات شوراها بگی تا. خب این معنیشیه که ما پذیرفتیم که انتخاب حاکمان به دست مردم و نظارت مردم بر حاکمان و ادواری بودن انتخاب آنها و نظارت نمایندگانشون بر اونها، اینا رو شما به عنوان دموکراسی و جمهوری قبول دارید با مبانی مشروعیتی که خودتون تعریف میکنید. ما هم اینا رو قبول داریم بر اساس مبانی مشروعیت اسلامی، چون ما هم امر به معروف نهی از منکر داریم، ما هم رضا العامه و رضا الناس داریم، ما هم مفهوم بیعت رو داریم. همه اینا عملا مفهوم چیه؟ یعنی حاکمان باید مرضی مردم باشن، مردم باید حاکمان رو سر کار بیارن. باش، این مفهوم اگر دموکراتیکه به تعریف غربی خوب باشه، اسلامی هم هست به تعریف شیعی به خصوص.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده با ویران، از تو میخوانم که نامت جاودان ماند، نقش نامت در دل پیر و جوان ماند، سر زند از بام دنیا چون گل خوشید، عاشقان در سرود عاشقان ماند، ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت. ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت. تا در تنم جانیست می خواهمت از جان، هر لحظه می خوانم پاینده بادی را.
درود بر شما همراهان عزیز، شب بیداران گرامی. برای بیداری تقدیم حضورتون شد و رسیدن ساعت 2:40 بامداد شنبه 20 مازر ماه و زمان پخش برنامه زلال تاریخ. حجت الاسلام و المسلمین جباری به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند که همراه شما 27 دقیقه این برنامه رو میشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با نام یاد خدای متعال، سلام به شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگواری که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. با تقدیم برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه و انشالله در برنامه امروز هم پیرامون این مسئله صحبت خواهیم کرد. اگر علاقمند به شنیدن مباحث تاریخی هستید، به ویژه تاریخ صدر اسلام، میتونید در این برنامه همراه ما باشید. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس مسائل تاریخی، همچون برنامه‌های گذشته ما رو در این برنامه همراهی می‌کنن. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم بنده حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه. ان شاءالله که هر جا که هستند مشمول توجهات و عنایات خاص خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه باشن، انشاءالله باشیم در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم از اینکه قبول دعوت فرمودید و در خدمت شما هستیم. خب اگر موافق باشید برنامه امروزم را آغاز میکنیم با ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب شنوندگان بزرگواری که همراه ما هستند در برنامه زلال تاریخ، اگر برنامه گذشته ما رو گوش کرده باشند در جریان هستن که در خصوص وقایع سال 11 قمری صحبت کردیم، روزهای پایانی حیات بابرکت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه، و نکاتی را جناب دکتر جباری در این زمینه فرمودند. آقای دکتر، بحث وصیتی که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه به امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن مورد توجه حضرت عالی قرار گرفت در برنامه قبل. نکاتی را در خصوص نحوه عزاداری برای پیامبر مورد توجه قرار دادید، مواردی که پیامبر گرامی اسلام حضرت علی علیه السلام سفارش کردند که البته آموزه‌هایی است برای زندگی امروز ما. ما در خدمت شما هستیم و موارد دیگه‌ای که در این زمینه هست رو به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، سخن در ارتباط با ساعات و روزهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، و دیگه در این برنامه دیگه سخن درباره ساعات آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله هست، که چون در برنامه قبل اشاره کردیم به آخرین خطبه اون حضرت، که البته در گزارشی که از اماری مرحوم شیخ مفید عرض کردم خدمت عزیزان شنونده، در اونجا روز نیامده، اما اجمالا پیداست که به هر حال در ایام شدت بیماری پیامبر غالبا در همین روزهای آخر عمر پیامبر بود که حضرت شنیدن که انصار در مسجد جمع شدن و گریه میکنن، حضرت تشبرن به مسجد و آخرین خطبه شون رو سخنرانیشون در جمع صحابه داشتن که
بله.
مضامینی داشت که در برنامه قبل عرض کردم، بخصوص این نکته که باز پیامبر در همین جا هم تأکید روی این مسئله دارن. اولا بحث استبعاد، یعنی اینکه بپذیرند مردم مرگ رو و موت رو حتی برای پیامبر، و اینکه من هم خواهم رفت و موت برای همه هست و اگر بنا بود کسی جاویدان بماند من پیامبر اولا بودم به ماندن و من هم خواهم رفت به لقاء پروردگارم. دوم تأکید رو مسئله قرآن و عترت داشتن، اون تأکید همیشگیشون که این دو چیز گرانبها رو میان شما به جای میگذارم. و سوم توصیه کردن صحابه رو برای رعایت حقوق انصار، چون میدیدند پیامبر با اون چشم حقیقت بینشون در آینده حرکت های رو خواهد داد که به هر حال در اونجا برخی از مهاجران ممکنه که بر سر کار بیان و حقوق انصار رو نادیده بگیرن در اون رقابت های کاظمی که ترتیب دادن میان مهاجرین و انصار و حزب قریش و حزب انصار امثال اینها. یک گزارش دیگر رو حالا در این برنامه میخوام عرض بکنم، باز گزارشی است از مرحوم شیخ مفید، مجددن این رو عرض میکنم در ارشاد شیخ مفید و تتمه این گزارش رو باز مرحوم شیخ صدوق دارن در کتاب اعمالیشون که از شواهد برمیاد که این مربوط به همون ساعات آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله باید بوده باشد، چون در ادامه گزارش بحث رحلت پیامبر هست و چگونگی قبض روح پیامبر در حالی که سر مبارکشون در دامان امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داره. اما قبل از اینکه پیامبر قبض روح بشه یک باز صحنه هایی رخ داده که اینها در این گزارش ها آمده. مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشادشون جلد 1 صفحه 186 و شبیهش رو طبری هم داره در تاریخش جلد 3 صفحه 196 دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بخصوص این روزهای آخر هرگز از پیامبر مفارقت نمیکرد، دائم کنار پیامبر بود. کان امیر المؤمنین علیه السلام لا یفارق رسول الله صلی الله علیه و آله الا لضرورتن، مگر برای استراحت ضرورتی که برای وقام فی بعض شؤونه کاری که لازم بود حضرت می رفتن، اما اگر کاری پیش نمی آمد کنار پیامبر می ماندن. بعد دارد که یه وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به هوش آمدند و اطرافشون رو نگریستند و دیدند که برخی از همسرانشون کنارشون هستند. فرعا ازواجه من حوله و افتقد علی علیه السلام، پیامبر اکرم چشم باز کردند که علی کنارشون نیست. با اون مقدمه که عرض کردم که علی همواره کنار پیامبر بود، و پیامبر دیدن در اون حجره برخی از همسران و اینها هستند اما علی نیست. فرمودند ادعو لی اخی و صاحبی، برادرم و دوستم، صاحبم، رفیقم، صاحب معنای رفیق و مصاحب هست در اینجا، اونو فرا بخونید. خب این قسمت من دیگه حالا رد میشم، چون برخی از کسانی که در اون جای کنار پیامبر بودند به جای اینکه علی علیه السلام رو فرا بخوانند کسان دیگری رو نام بردند، گفتن او رو فرا بخوانید، در حالی که او مشخص بود. هرگاه پیامبر میفهمد اخی، منظور از برادر جز امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبود. در طول حیاتشون پیامبر، به خصوص بعد از اون جریان مؤاخات، عقد برادری که در مکه و در مدینه در هر دو عقد مؤاخات امیرالمؤمنین رو به عنوان برادرشون معرفی کردند، انت اخی فی الدنیا والآخره خطاب میکردن به امیرالمؤمنین. و بعد از اینکه یکی دو بار پیامبر اکرم فرمود ادعو لی اخی و صاحبی و برخی کسان دیگری رو فراخواندند، این بار ام سلمه بود که این بانوی وفادار و با فضیلت رسول خدا صلی الله علیه و آله همسر پیامبر، این بار ام سلمه گفت که ادعو له علیان انه لا یرید غیره، مرادش مشخص علی است، چرا دیگران رو فرا میخوانید. فدعی علی علیه السلام، این بار دیگه علی علیه السلام رفتن صدا کردن، حضرت آمدن. فلما دنا علی علیه السلام منها اومع الیه فاکب علیه فناجاه رسول الله طویلا، پیامبر اشاره کردن به علی.
بله.
علی آمدن صورت چسباندن به صورت پیامبر، در حقیقت گوش علی نزدیک دهان مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله، یک فناجاه رسول الله طویلا، مدت زیادی در حالی که گوش امیرالمؤمنین کنار دهان پیامبر بود پیامبر نجوا میکرد با علی. ثم ترکه فجلس ناحیتا، بعد که این حالت تمام شد امیرالمؤمنین یک گوشه نشستند و پیامبر هم از هوش رفتن، یعنی خوابشون بود، امیرالمؤمنین هم یک کنار نشستن. فقیل لعلی علیه السلام، از حضرت پرسیده شد، معلوم نیست کی پرسیده.
بله.
این فعلش مجهوله. من الذي اوعز اليك يا ابا الحسن، پیامبر چی گفت به تو در این در گوشی که صحبت میکرد با شما؟ فقال علمني الف باب، پیامبر هزار باب از علم به من آموخت. که یفتح لی کل باب الف باب، که هر دری از این علوم ازش باز هزار شاخه هزار شعبه دیگر منشعب میشه و باز میشه. در حقیقت پیامبر اکرم در این نجوایی که با امیرالمؤمنین داشتن از اون طریق غیبی، خب مشخصه که این تعلیمی که پیامبر انجام داده تعلیم عادی نیست، این همه علوم رو در این فرصت بسیار کوتاه، فرض کن حالا نیم ساعت یک ساعت هر مقدار که طول کشیده، طبیعی است که به طریق الهام غیبی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داره امور رو افاضه می کند به جان امیرالمؤمنین. در واقع به تعبیر دیگری خداوند متعال افاضه علوم غیبی رو کرده به پیامبر اکرم و به واسطه پیامبر این علوم داره افاضه میشه به امیرالمؤمنین. بد نیست اینجا اشاره بکنم به اون مغلطه ای که گاهی برخی از عرض میکنم که غیر معتقدین به امامت و وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یا به تعبیر دیگر کسانی که امامت رو در اون شکلی که ما شیعه معتقد هستیم قائل نیستن، امامت من عند الله که امام مؤید من عند الله هست، علومش من عند الله هست، قائل نیستن، میگن که بله علم غیب رو خداوند متعال داده طبق تصریح قرآن، اما به رسول عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احد الا من ارتضى من رسول، خداوند متعال عالم الغیبه و کسی رو آگاه بر علم غیب نمی کنه مگر اون کسی که خداوند بپسندد بخواهد راضی باشد از رسولان، از رسول. خب میگن بله پیامبر اکرم علم غیب رو داد، اما چطور به ائمتون شما میگید که خداوند متعال علم غیب داده است؟ پاسخ این هست که اون چه که افاضه می شود به غیر از پیامبر اکرم به واسطه پیامبر، پیامبر اکرم واسطه فیض هست. و این روایت هم اتفاقا جالبه که تصریح به این نکته دارد. امیرالمؤمنین می فرماید که در اون لحظات آخر پیامبر اکرم در واقع به من افاضه کرد هزار باب علم رو، که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شود. که این طریق طبیعی نیست که مثلا یک مجلسی جلساتی باشد پیامبر بنشینه بگه علی بنویسد. اینم بوده در زمان حیات پیامبر، املاهای پیامبر که می فرمود احادیث رو علی می نوشت، اما این قصهش فرق می کنه. و لذا ما معتقدیم ائمه علیهم السلام به واسطه رسول خدا صلی الله علیه و آله فیض الهی شامل حالشون میشه و مسلح میشن و علوم غیبی بهشون افاضه میشه. و بعد فرمود که بله علمن الف باب یفتح لی کل باب الف باب و وصانی به ما انا قائم به ان شاء الله، وصیت کرد پیامبر به من اون چه که بعد از رحلت اون حضرت انجام بدم، که خدا میدونه دیگه پیامبر چه فرموده به امیرالمؤمن، اون حوادثی که رخ خواهد داد، حوادث تلخی که بعد از رحلت پیامبر رخ خواهد داد و اون چیزایی که به هر حال برای امیرالمؤمنین هم طبعا شنیدنش بسا خیلی سخت بوده، حوادث نسبت به فاطمه سلام الله علیها رخ میده و همینطور مسائل مشکلاتی که برای حضرت پیش میاد. میگه که این صحنه گذشت و ثم فتح رسول الله صلی الله علیه و آله عینهم، پیامبر مجدد چشمان مبارکشون باز کردن و به امیرالمؤمنین فرمودن که علی جان سر من رو در دامان خودت قرار بده، فقط جاء امر الله عز و جل، امر الهی آمد، دیگه لحظات قبض روح من داره فرا میرسه. فاذا فاضت نفسی فتناولها بیدک ومسح بها وجهک، وقتی که جان من از تنم بیرون آمد، جان به جان آفرین تسلیم کردم، دست بر صورتم بکش و اون رو بر صورت خودت بکش، به تعبیر جان من رو، این روح من رو در حقیقت در میان دستان تو از تن من خارج میشه، اون رو به چهره خودت بکش، دستی که حالا متبرک شده به جان من. ثم وجهنی الی القبله، بعد من رو به قبله قرار بده و تول امری، متولی امور من شو، فاذا انا مت فاغسل لی واستر عورتی، و بعد متولی امر غسل من بشو و صل علی اول الناس، نماز من رو بر من تو بخوان. ولا تفارقنی حتی توارینی فی رمزی، از من مفارقت نکن، دور نشو تا اینکه من رو در بر حال قبرم قرار بدی. واستعین بالله تعالی، از خداوند کمک بخواه. ودفنی فی هذا المکان، در همین مکانی که من جان میدم، در همین حجره ای که از دنیا میرم، همجا من رو دفن کن. ورفع قبری من الارض اربع اصابع، و قبرم رو از سطح زمین 4 انگشت بالاتر بیار و رش علیه من الماء، آب برش بپاش، که این آب پاشیدن بر روی قبر سنت بله. شده در میان ماها و مسلمان ها در
بعد
واقع
از بله
در واقع بعد از خاک سپاری، این در حقیقت به نحوی جزء توصیه های پیامبر صلی الله علیه و آله هست و سنت هست در واقع که به امیرالمؤمنین فرمودین رو.
بله
یه بحث ان شاء الله خواهیم داشت، فکر کنم بعد داشته باشیم، چون یه بحثی در این باره هست که اولا این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در همون حجره ای که از دنیا رفتن در همونجا مدفون شدن تردید نیست، کسی اختلاف نکرده از شیعه و اهل سنت. البته بعد از رحلت پیامبر برخی از صحابه آمدن خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میگفتن که یا علی بدن پیامبر رو تجهیز کن، آماده کن، ببریم در بقیع دفن بکنیم که اونجا دارد، که امیرالمؤمنین فرمود نه، وصیت پیامبر این است که در همون بقعه ای که اون حضرت از دنیا میرود که اشرف بقاع هست، اونجایی که مرحوم پیامبر در اونجا جانشون گرفته شد، در همونجا من باید پیامبر رو دفن بکنم. بنابراین همین جایی که الان قبر مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و ذریح پیامبر قرار دارد، اونجا همون حجره است که پیامبر در اون حجره جان دادن و امیرالمؤمنین همونجا رو حفر کردن و پیامبر رو دفن کردن. اما خب بحثی هست که حالا بعداً عرض می‌کنیم،
ولی حتما مفصل راجع به این
که آیا اون حجره متعلق به عایشه بوده اون چنان که ادعا کرده و ادعا میشه در روایاتی، یا خیر اون حجره متعلق به خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و خب بعدها مسائلی درباره اون حجره پدید آمد.
بله.
و بله اون حجره در واقع کنار مسجد هست.
بله.
اون زمان مسجد پیامبر خارج اون حجره بوده که حجره ها دور مسجد بودند، حجره های پیامبر صلی الله علیه و آله در همین سمتی که الان زری قرار داره اونجا بودن، که البته الان در اون توسعه ای که مسجد پیامبر پیدا کرده خود ذریح و اون قبر و اون اطراف همه جزء مسجد شده.
بله قسمت باب جبریل که وارد میشیم در مسجد النبی، منزل حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا هست که میگن که در کنار در واقع حجره‌ای بوده که پیامبر گرامی اسلام بودن.
همینطور بله قسمت خانه فاطمه کنار حجره های پیامبر اکرم ساخته شد و به درخواست پیامبر، چون ابتدای ازدواجشون فاطمه سلام الله علیها در جای دیگری بودن، بعد پیامبر دوری فاطمه رو تحمل نمیتونستن بکنن، کنار حجره های خودشون برای فاطمه حجره هایی ساختن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب دکتر جباری. ما باز هم راجع به موضوع صحبت میکنیم، یه تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، سری با تا فرمان بزنیم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما هستیم.
یا رسول الله یا من فضله عم الانام یا شفیع الخلق انت المرتجى يوم الزحام انت للارواح طب وشفاء للسقام خصك الله لدي بدنو ومقام خصك الله لدي
در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه زلال تاریخ. انشاءالله که زیارت خانه خدا و اقامه نماز در مسجد النبی در روضه رضوان نصیب همه شما شنونده های عزیز و بزرگوار بشه. خب به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازیم و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری کارشناس مسائل تاریخی هستیم که در استودیو حضور دارن. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم. من در بخش قبل کلام شما رو قطع کردم، عذرخواهی میکنم، ادامه فرمایشات شما رو در خصوص ساعات پایانی که در واقع پیامبر گرامی اسلام رحلت کردن بفرمایید و میشنوید.
خواهش میکنم. صحنه دیگری از این لحظات رو باز در این گزارش مرحوم شیخ مفید میبینیم و اون بحث فاطمه سلام الله علیها و رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. خب طبیعی است در این لحظات فاطمه کنار بدن پیامبر صلی الله علیه و آله باشد، حسنین اونجا باشند و به هر حال این صحنه خیلی سخت پیداست برای مثل فاطمه سلام الله علیها. اگر کسی بخواد سختی این لحظات رو به خصوص برای فاطمه سلام الله علیها لمس بکنه و حس بکند، گزارش های مربوط به میزان و شدت علاقه موجود میان فاطمه و پیامبر رو باید ببیند و مثلا شدت علاقه اینقدر که رسول خدا صلی الله علیه و آله از سفر که می آمدن اولین جایی که می رفتن بیت فاطمه بود و نوع برخوردشون با فاطمه که گزارشاش متعدده
له.
در این زمینه خب طبعا برای مثل فاطمه بسیار سخته، پیامبر در لحظات می بینه و می لحظات مفارقت از پیامبره، لذا در ادامه دارد که بر اساس